انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، هند و ایران. و اینها خودشون گفتن که جمهوری اسلامی یه برتری بر اونها داره و اون هم این قدرت گفتمانسازی، قدرت فرهنگسازی و قدرت بسیج کنندگی است که ما بقیه کشورها ندارن. بنابراین نسبت به جمهوری اسلامی حساسیت مضاعفی دارن.
متشکرم آقای اسماعیلی. جناب دیدم زمینه که دیدگاهتون رو در این خصوص بفرمایید که علت بیش از 14 دشمنی با جمهوری اسلامی چی هست، درباره خونسازی راهبردهای دشمن توسط ملت ایران هم صحبت کنید.
بله، عرضم به خدمتتون که یکی از شعارهایی که در اختشاشات اخیر خیلی مطرح شد، یک مبنای کلی که داشت، تقابل دموکراسی و دیکتاتوری بود. اگر دقت بفرمایید، ما اگر برگردیم به انقلاب اسلامی ایران می‌بینیم که این مبنا رو انقلاب اسلامی هم داشت، یعنی تقابل دموکراسی و دیکتاتوری. من به نظرم دشمن از همین مبنایی که مردم ایران به صورت پیش‌فرض دارند و همیشه هم این تقابل در بین مردم دنیا وجود داره و همه دیکتاتوری رو نمیپسندند، اومد استفاده کرد و این شعار رو بسیار تکرار کرد در مباحث خودش. خب تقابل دموکراسی و دیکتاتوری یکی از دروغ‌های گمراه کننده‌ای بود که در این حوادث اخیر دشمن براش برنامه ریزی کرد و اقدامات تروریستیش رو با این هدف توجیه کرد، یعنی با هدف مقابله با دیکتاتوری. و هر کسی که به این جنبش میپیوست خودش رو جزء کسانی میدانست که با دیکتاتوری مخالفت میکنه. خب پس طبیعتاً مردم، کسانی که توی این حوزه درگیر این مباحث شدن و درگیر این جنگ شناختی شدند، از این جهت دچار یک تزلزلی بودن و نتونستن تشخیص بدن دیکتاتوری واقعی یعنی چی، دموکراسی واقعی یعنی چی، و چیزی که الان به عنوان یک شعار و یک ایده و یک هدف دارن بهش تمسک میکنن، آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره. این یکی از چیزهایی بود که به نظرم رسید که این اتفاق باعث شد برخی از این اختشاشات شکل بگیره. نکته دوم این که در حوزه جنگ‌های ترکیبی، هدف از جنگ‌های ترکیبی اصلا پیروزی نیست. یعنی در جنگ‌های ترکیبی شما نباید منتظر پیروز شدن و استقرار صلح در یک منطقه باشید، بلکه این بیشتر هدف از این جنگ‌های ترکیبی دستکاری در اون دانش و اطلاعات عمومی جامعه هستش به منظور تداخل در مداخله در تضعیف مشروعیت نهادها. یعنی وقتی که یک نهادی مشروعیت خودش رو از دست بده، اون کسی که داره عملیات جنگ ترکیبی رو انجام میده تقریبا به هدف خودش رسیده، چون هر کسی که مشروعیت یک نظامی رو در پیش خودش و در تصور و شناخت خودش از دست رفته بدونه، به خودش حق میده که هر گونه رفتاری رو با اون نظام انجام بده. لذا بسیاری از این اتفاقاتی که در حوادث اخیر افتاد برگرفته از همین ایدئولوژی بود که دشمن القا کرده بود به جامعه و از جامعه کمک گرفته بود برای این ایدئولوژی. حالا این ایدئولوژی برگرفته از هر منطقی که بوده، یعنی واقعیت‌های اندک یا واقعیت‌های بسیار جامعه، برگرفته از هر کدوم از اینها بوده، توانسته با نقطه ضعف‌هایی که در جامعه وجود داره تلفیق بشه و دشمن رو به اون هدف اصلیش که ایجاد اختشاش و آرامی در جامعه بوده نزدیک کنه.
درباره چگونگی مقابله هم سوال داشتم ازتون که این اهداف و راهبردهای دشمن رو ملت ایران در این بیش از 14 چگونه مقابله کردن و خونسا کردن.
بله، عرضم به خدمتتون که حضرت آقا یک جمله‌ای دارند در همین سخنرانی‌های اخیرشون که خب به نظر من خیلی جملات واقعا دقیقی هستش. حضرت آقا می‌فرمایند که دشمن یه سری تخیلاتی کرده بود در مورد جمهوری اسلامی، محاسباتی کرده بود که این محاسبات غلط در اومد. یکی از این محاسباتی که کرده بود این بود که دشمن حساب کرده بود که ما مشکلات اقتصادی در جامعه داریم، لذا پای مشکلات اقتصادی رو به این اختشاشات باز میکنیم و مطالبه گری مردم رو در حوزه های اقتصادی میکشیم به سمت اختشاشات، که حضرت آقا فرمودن که مردم نذاشتن این اتفاق بیفته. پس ببینید، واقعیت این هستش که تا الان در این چهل سالی که چهل و چند سالی که از انقلاب گذشته، یکی از ارکان اساسی جامعه ما که اجازه نداده دشمن هیچ گونه تحرکی در حوزه ارضی ما، در تمامیت ارضی ما داشته باشه، این همراهی مردم با نظام هستش که این کمک کرده که این اتفاق هرگز نیفته، و این باوری که در مردم وجود داره و این کمکی که خداوند متعال هم به جامعه ما، توفیقی که خداوند متعال به جامعه ما داده که ما همراه و همدل و همنفس هستیم به تعبیر مقام معظم رهبری، باعث شده که این اتفاق در جامعه ما کمتر بیفته. و همدلی و همراهی مردم خودش سد بسیار مهم و سد بسیار محکمی هستش که در مقابل این نوع اختشاشات و این نوع فعالیت‌ها و رفتارهای موذیانه دشمن اینقدر علم کرده.
متشکرم. آقای مرادزاده، خدمت جناب عالی باشیم. در این جنگ ترکیبی و جنگ شناختی که از ابتدای برنامه دربارش صحبت کردیم، برای جنگ اقتصادی چه نقشی باید قائل باشیم و چگونه دشمن در شرایط فعلی تلاش کرد که از این منظر ورود بکنه که بر افکار عمومی بتونه تأثیر بگذاره؟
ببینید، به طور طبیعی نسبت به پدیده‌ها و رخدادها، یکی از ارکان اصلی این هست که ما فهم صحیحی از این پدیده داشته باشیم. اگر در درک صحیح و عمیق از این پدیده ما دچار خطا بشیم، ممکنه به غفلت‌های گرفتار بشیم که اون غفلت‌ها ما رو به یک جانب نگری سوق میده. مثلا بعضی ها که فرض کنید که علاقه های نظامی دارن، ممکنه بگن خب این 100% نظامیه. کسانی که علاقه های نرم افزاری دارن، ممکنه این بگه 100% این جنگ شناختیه، یعنی جنگ ترکیبی رو خلاصه میکنه در جنگ فرض کنید شناختی، یا هر کسی بنا به ذوق خودش. به نظرم ببینید، استکبار جهانی الان یک مانع مهمی داره در پیش روی خودش برای سلطه بر جهان، و اون هم انقلاب اسلام ایرانه و نظام جمهوری اسلام ایران که یک کشور بسیار قدرتمند، بسیار پرنفوذ هست و امریکایی هم کم آوردن واقعش در برابر جمهوری اسلامی. این جنگ ترکیبی هدفش اینه که آقای کیسینجر گفته بود که ما سه آینده درباره ایران پیش رو داریم. یکی این که آینده مطلوب امریکاست که نابودی ایرانه. دوم آینده ممکنه، اون هم خب تجزیه ایرانه. سوم آینده محتمله و اون کند کردن روند پیشرفت ایرانه. بعد خودش میگه آینده اول و دوم برای ما مقدور نیست، یعنی نه ما توانشو داریم، نه ایران همونقدر ضعیف است که ما بتونیم او رو یا نابودش کنیم یا تجزیهش بکنیم، اما باید تمام تلاشمون رو به کار ببریم تا روند پیشرفت و توسعه ایران رو کندش بکنیم. این بالاخره کیسینجر شخصیت بسیار بزرگه. در این جنگ ترکیبی که یکی از استراتژی هاست، میگن استراتژی یا راهبرد ترکیبی است، چیه؟ استراتژی هزار زخمه یا مرگ با هزاران ضربه چاقو. حالا ترجمه های مختلفی ازش کردن. معناش اینه که اگر شما از پس یک حریفی بر نمیایید، سعی بکنید از زوایای مختلف یک زخمی، یک خراشی بر او بزنید تا در مجموع تضعیف بشه. دقت میکنید؟ اقتصاد یک وجهشه، امنیت یک وجهشه، رسانه یک وجهشه، تهدیدها و حملات نظامی یک وجهشه. شما در همین شرایط دیدی در این حاشیه اختشاشات، ارتش ترکیه و ارتش آذربایجان هم یه قصدهایی داشتن که مانوری که نیروهای مسلح در اون مناطق برگزار کردن کامل تهدید رو منتفی کرد. یعنی اینطور نیست که ما خلاصه بشیم در یک بود. اما الان که همونطوری که حضرت عالی هم فرمودید، ما با یک مشکلات اقتصادی مثل همین گرانی ها یا مثل بیکاری اینها مواجه هستیم که نارضایتی های هم در جامعه ایجاد شده، دشمن تلاش میکنه این ضعف های ما و مشکلات ما رو ده ها و هزاران برابر برجسته بکنه. همون راهبرد برجسته سازی تو رسانه ها انجام میده و بزرگ نمایی بکنه، ضعف ها رو بزرگ نمایی بکنه، قوت ها رو کوچک نمایی بکنه. بالاخره در همین حاشیه ما در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، پتروشیمی، هسته‌ای، علمی، پزشکی، اینها پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای نظام داشته و اینها رو برجسته نمی کنن، اما ضعف ها رو برجسته می کنن. بنابراین ما از لحاظ اقتصادی این که امید رو از جامعه سلب بکنه، ناامیدی رو القا بکنه که فرض کنید آینده درست نمیشه، و مشکلات اقتصادی رو که ده ها و صد ها برابر همین مشکلات اقتصادی ما هم تو خود امریکا و اروپا هست، اما رسانه های غربی از مشکلات اونها چیزی نمیگن، یا غربگراها در داخل بیشتر بالاخره غربی ها رو به نوعی خیلی شیک، خیلی بدون مشکل معرفی میکنن و ضعف های داخلی رو خیلی بزرگ نمایی میکنن. بنابراین ما اگرچه دارای مشکلات اقتصادی هستیم، اما مشکلات اقتصادی ما براحتی در داخل قابل حل هست و به حمدالله ظرفیت های اقتصادی، صنعتی، ذخایر، منابع، جغرافیای ایران به گونه ای است که براحتی این مشکلات رو میتونه مرتفع بکنه. ولذا اقتصاد یکی از عرصه هایی است که دشمن میتونه فشار بیاره تا مردم رو ناراضی بکنه، مردم رو ناامید بکنه و به نوعی فشار اجتماعی از این پایین به بالا هم شکل بده.
آقای اسماعیلی، از حوزه تخصصی شما استفاده کنیم در بحث رسانه. در جنگ شناختی و جنگ ترکیبی دشمن چگونه از طریق رسانه ها اهداف خودش رو دنبال میکنه؟
بله، عرضم به خدمتون که خب ببینید، ما یک نقش آفرینان ساختاری داشتیم در حوزه فضای مجازی و عرصه رسانه های مجازی که خب اینها خیلی تاثیرگذار شدن در حوزه اطلاع رسانی و تولید محتوا. عرضم به خدمتون که خب یک شرکت هایی بودن در خارج از کشور که خب اینها خدماتی رو در بازار فناوری اطلاعات میدادن، که خب اینها پنج شرکت اصلی که توی بازار فناوری اطلاعات استیلا داشتن و به شدت هم کار میکردن، چهار طریق و چهار مدل به حساب در اختیار گذاشتن فضا رو اجرا کردن. اول از طریق اختصاص دادن یه سری خدمات خاص به بعضی از افراد. یعنی شما ببینید مثلا اگر صفحاتی در مورد جمهوری اسلامی، مدیران جمهوری اسلامی یا حتی سردار سلیمانی که به نوعی اون همبستگی رو ایجاد میکرد یا امثال این رو میذاشتن، حتما اینا بر اساس اون پروتکل هایی که داشتن این صفحات رو خشونتی، خشونت طلب و طرفدار تروریست معرفی میکردن و اینها رو حذف میکردن. دو، ارائه راه های دور زدن اینترنتی که از کارهایی بود که در اغتشاشات اخیر به شدت روش فعالیت داشتن. خب راه های دور زدن اینترنت رو شما اگر کانال های تلگرامی رو بررسی بفرمایید، میبینید صدها کانال در این حوادث اخیر ایجاد شده که کانال های مختلف راه های مختلف دور زدن اینترنت رو به کاربرانشون یاد میدن. سوم، تحلیل بیگ دیتا ها و کلان داده ها هستش. بالاخره وقتی که یک دیتای عظیمی تولید میشه، از طریق هوش مصنوعی اینها می اومدن و این بیگ دیتا ها رو بررسی میکردن و تحلیل میکردن و بر اساس اون نگاهی که خودشون داشتند مدیریت میکردن. و چهارم، الگوریتم هایی که گزینش محتوا و نمایش محتوا میکردن. ببینید اینها بعضی وقتها بر اساس اون چیزی که خودشون میخواند برنامه ریزی میکنن و گزینش محتوا میکنن و اکانت هایی و مدل هایی رو نمایش میدن و محتواهایی رو نمایش میدن که اون محتوا با اهداف خودشون متناسب باشه. خب در این میان شما میبینید که بسیاری از این شبکه هایی که با یک سری پروتکل ها هم تأسیس شدن، پروتکل های خودشون رو زیر پا میذارن و محتواهای خشن و خشونت آمیز رو اگر بر علیه منافع خودشون باشه حذف میکنن و اگر موافق با منافع خودشون باشه به اشتراک میذارن. یعنی اجازه به اشتراک گذاشتن محتوای خشن در صورتی که این محتوا به نفع خودشون باشه در شبکه‌های ملی و فراملی داده شده و اینها اجازه دارن که این محتوا رو تکثیر و توسعه بدن، در حالی که اگر این محتوا محتوایی باشه که متناسب با ساختارها و نظام سیاسی خودشون باشه، اینها رو حذف میکنن. خب سوم، کمپین های سایبری که در ماهای اخیر راه افتاد. شما ببینید که کمپین هایی که صدای جمعی جعلی تولید می کردن در حوزه رسانه های مجازی به شدت راه افتاد. خب کمپین هایی که هم لندن نشین بودن، هم ریاض نشین بودن، هم تلاویف نشین بودن، هم با گروهک های مختلف مخصوصا گروهک های مخالف نظام همکاری میکردن، و این کمپین ها باعث شد که در فضای مجازی این صداها شدت بگیره و خودش رو بیشتر از اون حد معمول نشون بده. خب یکی از جاهایی که خیلی کمک کرده این که این اتفاقا شعله ورتر بشه و به قول معروف نفت بیشتری روی این آتیش پاشیده بشه، نیوزروم ها بود. نیوزروم ها اتاق‌های خبری هستن که توی 5 شبکه ماهواره‌ای راه افتادن، مخصوصا 3 شبکه، یکی از لندن و 2 شبکه آمریکایی، که اینها به شدت در این حوزه فعالیت کردن و با اون عملیات برجسته سازی خودشون که یکی از مهمترین عملیات به حساب رسانه‌ای و روانی اینا بود، اومدن سعی می‌کردن که اون بحث‌های شناختی رو در جامعه تغییر بدن. یکی از چیزهایی که خیلی در این مدت ما شاهدش بودیم اکانت‌های اجاره‌ای بود. ببینید ما در کشورمون یک سری آدم‌هایی رو داریم که به واسطه هنر، سینما، فوتبال و سایر چیزهایی که خیلی از مردم طرفدارشون هستند، اعتباری در فضای مجازی برای خودشون هم کسب کردن. ما به اینا میگیم سلیبریتی. سلیبریتی‌ها بالاخره برای خودشون چهره‌هایی هستند که با ساختن یک اکانت در فضای مجازی تعداد فالوورهای بسیار زیادی، به قول فارسی صحبت کنیم دنبال کنندگان بسیار زیادی دارن. خب اینا اومدن اکانت های اینجوری رو اجاره کردند و از طریق اکانت های اونها شروع کردن محتوای خودشون رو پراکنده کردن. یکی از اکانت هایی که مربوط به یکی از همین بازیگران بود، رسما خود اون شخص اعلام کرد که من اکانتم رو در اختیار یکی از این شرکت ها قرار دادم. خب نقش آفرینان در ایجاد فشار و تخریب هستش که میبینیم مثلا هکرها رو در این مدت به شدت فعال کردن و میبینیم که این جنگ وقتی میگیم ترکیبی هست، یه بخشش هم اگر دقت کرده باشین جاهای مختلفی هک شد، از جمله مثلا خود خبرگزاری های ما، بعضا خبرگزاری فارس مثلا هک شد، یا جاهای مختلف دیگه هک شد که خب اینا هم بودن. ترول ها یا اوباش مجازی هستن که اینا هم به خاطر اون کینه‌ای که با نظام دارن به صورت دست جمعی به نظام جمهوری اسلامی حمله میکردن در فضای مجازی، به فحاشی و تهدید و این مدل ها میپرداختن. خب سی جی ها هستن، سی جی ها یا همون سیتیزن جورنالیست ها، کسانی هستن که در فضای عادی به صورت عادی یکی از برکات رسانه هستن. یعنی وقتی که شما میدونید که یک جای ایرادی وجود داره، شهروند خبرنگار دارید که این شهروند خبرنگار به شما کمک میکنه که راحت‌تر به محتوا دست پیدا کنید. اما خب شهروند خبرنگار متاسفانه در این حادثه به صورت منفی بیشتر ازش استفاده شد و با هدف اینها رو شارژ میکردن برای اینکه بعضی از تصاویر و اون خواسته های خودشون رو بیشتر روایت کنن. نکته های دیگه هم هستش، یه موارد دیگه هم هستش که حالا من در ادامه بعد از صحبت های دکتر مرادزاده خدمتتون توضیح خواهم داد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. از دانش شنونده همراه ما باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بخش رو میشنویم، باز میگردیم با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
زیر سقف اینجا یک جنگ به پا شده.
هر کسی نذاره شعله های این انقلاب خاموش بشه.
هیزم این آتش جسم بیجان دختران است.
مرگ مهسا امینی بهانه بوده، این بهانه نیست، این یک جرقه.
سربازان خود را با این کلمات راهی میدان نبرد میکنند.
یکی از گلوله و اتم جمهوری اسلامی نمیترسه.
دست نیروهای خود را هم خالی نمیگذارند.
حتی کاش میش بیاد من میتونم آدرس چند نقطه رو در درون کشورم بدم که اینا بتونن اسلحه به دست بیارن.
من چیزی هم خدمت بچه‌ها رفقای گلمون بگم، تو این تفنگای پینتبال که گرفتن دستشون از کمپانی دونه 280 دلار تقریبا میشه چیز نزدیک 8 میلیون، قیمت خوبی داره، این اسلحه رو میتونید از دستشون بگیرید.
هر کس از جیب این رسانه ها سهم خود را گرفت.
گفت مثلا برای این بمب گذاری انقدر پول میدیم، برای آدمکشی انقدر پول میدیم.
باید خلاق هم باشه.
یه رو خفه کنه، بزنه، بکشه، آتیشش بزنه.
نام هیچ کدام از این آموزش ها خشونت نیست.
حتی اگه بگیرن اون مامورا رو بزنن اسمش خشونت نیست.
و حالا تصویرسازی این خشونت خیابانی بر عهده این خبرنگاران است برای مجامع بین‌المللی.
Women have been at the forefront of the defiance.
Exactly 4 weeks on and the protests have not
stopped.
او و همکارانش همان خشونتی که در خیابان‌های ایران تبلیغ و ترویج کردند را حالا بر عهده جمهوری اسلامی ایران می‌گذارند.
حاکمیت کماکان تنها زبانی که بلده زبان سرکوب و خشونت.
برخوردهای خشونت‌آمیز،
خشونت نیروهای سرکوب،
خشونت ورزی علنی نیروهای امنیتی،
برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی،
خشونت نیروهای سرکوب،
خشونت افراطی ماموران.
هزینه هزاران دلاری به پای آشوبگران ایران برای ایجاد یک جنگ به دست صیادان بین المللی.
Probably a fortune in Iran today. This is truly pitiful. These are the kinds of conditions.
گمان می‌کنم یک جنگ تمام عیار نیاز اینطور نیست.
دقیقاً باید سیستم پدافند هوایی ایران کاملا از کار بیفته. در نهایت شاید واقعا اسرائیل نیاز به این داشته باشه که یک تهدید هسته‌ای بکنه ایران.
نه تنها حمله نظامی و خشونت خیابانی.
جنگ جدی و تمام عیاری بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی پیش می‌ریم که
بازی با روح و جسم بیماران خاص در این طراحی آمده.
و تاکید نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره تحریم‌های بیشتر برای جمهوری اسلامی.
آموزش خشونت،
کل بانک سیشوال شکست،
ترغیب به حمله نظامی،
به اینها حمله بکنید.
به سراغ گزینه حمله نظامی خواهد رفت.
احتمال حمله نظامی اسرائیل.
کشورهای عربی همراه هستند، آمریکایی‌ها همراه هستند.
تحریم بین‌المللی،
تازه‌ترین تحریم‌های حقوق بشری خودش
تحت سنگین‌ترین و بالاترین سطح تحریم‌های موجود در کانادا قرار دادیم.
جدید تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا،
تحریم‌ها یا فشارهای بیش از سوی آلمان یا اتحادیه اروپا
و تجزیه خاک یک کشور،
تقسیم شدن کشور. الان
نمی‌دونیم که مرزهای جغرافیایی اون ایران دقیقاً قرار کجا باشه.
تحریم‌های بیشتر،
جنگ ترکیبی تمام عیاری علیه ایران است. ایران تنها کشوری است که خارج از مرزها برایش نزدیک به 200 شبکه خبری فارسی زبان پروپاگاندا را انداختند. این تصویر از همین تروریست های رسانه ای می گوید، همان هایی که ریشه شان ریش های تکفیری هاست.
البته می دانیم که برخورد با این مسائل باید برنامه ریزی باشه. این اتفاقات این چند هفته صرفا یه اغتشاش خیابانی نبود، این برنامه های خیلی عمیق‌تری بود. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد، جنگ ترکیبی. اینو بنده از رو اطلاع عرض میکنم به شما. دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل، بعضی از قدرت‌های اروپایی موذی و خبیث، بعضی از گروه‌ها و گروهک‌ها همه امکاناتشون رو وارد میدان کردن. همه امکانات یعنی چه؟ یعنی دستگاه‌های اطلاعاتیشون رو، دستگاه‌های رسانه‌ایشون رو، ظرفیت فضای مجازیشون رو، استفاده از تجربه های گذشتهشون رو. خب اینا در ایران تجربه دارن دیگه، سال 78 تجربه دارن، 88 تجربه دارن، سالهای بعدی تجربه دارن، شکست خوردن اونجاها، از اون تجربه ها استفاده میکنن. اینا رو هم آوردن ازش تو میدان آوردن، از اون تجربه ها. در کشورهای دیگه هم این کارا رو کردن، یه ضربه های خوردن، یه موفقیت هایی پیدا کردن، از اون تجربه ها هم استفاده میکنن. همه این ظرفیت ها رو دشمن وارد میدان کرد تو این چند هفته برای اینکه بتوانه بر ملت ایران پایه بیاد. عرض کردم ملت به معنای واقعی کلمه توی دهنشون زد، به معنای واقعی کلمه ناکامشون کرد ملت ایران.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به نقش و جایگاه جنگ ترکیبی دشمن در راهبرد براندازی علیه جمهوری اسلامی ایران با حضور آقای دکتر علی مرادزاده، معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید، و آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، کارشناس رسانه. آقای مرادزاده خدمت جناب علی باشیم. یکی از اتفاقاتی که طی ماهای اخیر بیشتر شاهد بودیم، اما میشه گفتش که طی سالهای اخیر و در همه سالهای بعد از پیروزی انقلاب هم دیدیم، تلاش دشمن برای استفاده از روشهای سیاسی و روشهای به ظاهر دیپلماتیک است برای مقابله با اهداف جمهوری اسلامی و برای تضعیف جمهوری اسلامی، از جمله بهانه های حقوق بشری که طراحی کردن در عرصه‌های جهانی و مطرح می‌کردن، و در اخیر هم موضوع جنگ اوکراین، اتهاماتی که درباره پهپاد نیرو به عنوان مثال عرض می‌کنم، و تلاش کردن که اجماع‌های بین‌المللی علیه ملت ایران طراحی بکنن و به سرانجام برسونن، همزمان با دیگر رفتارها از جمله تحریم‌های اقتصادی که جمهوری هم در بخش قبل اشاره کردید. هم این روند رو میخوام با کمک استاری تحلیل داشته باشیم و هم چگونگی مقابله با این رفتارها رو.
بله، ببینید جنگ ترکیبی هم که گفته میشه، جنگ ترکیبی در واقع از همه حربه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماسی، رسانه‌ای، اینا هم استفاده میکنه، نظامی، امنیتی، اینها استفاده میکنه. یک بعدش هم همین فضاسازی سیاسی هست، در واقع اینو جنگ سیاسی است. نکته ای که لازم هست ما مخصوصا برای جوانهای عزیزمون تبیین بکنیم اینه که ما اگر از جنگ ترکیبی دشمن بحث میکنیم، به این معنا نیست که ما دست بسته نشستیم و دشمن یک جانبه فعال و مایشا داره علیه ما تهدید میکنه. من برداشتم اینه که در جنگ نرم افزاری و در جنگ شناختی و در جنگ ترکیبی جمهوری اسلامی دست برتر رو داره و غرب در حال دفاع هست. ببینید ما وقتی مکتب بی‌نظیری به نام مکتب اسلام سیاسی رو مطرح میکنیم، خب این در دنیا اقبال خیلی زیادی داشته و دشمن منفعل شده. در مقابل این ایدئولوژی دشمن چون نمیتوانه مقابله فکری بکنه، روی میاره به اتهام زنی. یکیش هم اتهامات حقوق بشریه. همین اتهامات حقوق بشری رو ببین، دشمن یک سری واژه ها رو انتخاب میکنه، مثل واژه حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و این مسائل که معمولا در میان ملت ها خب محبوبیتی دارن، ذهنیت مثبتی نسبت به اونها ایجاد شده، از اینها استفاده میکنه برای فریب دادن. حالا این فریب ممکنه فریب راهبردی باشه که حتی مسئولان، نخبگان، دیپلمات‌ها هم فریب بخورن، یا نه فریب غیر راهبردی باشه که حالا جوانها، زنان، افکار عمومی، قشرهای مختلف اینها فریب اون رو بخورن. به نظرم در جنگ دیپلماسی، در جنگ دیپلماتیک، جنگ دیپلماتیک یک بخشش اینه که فرض فرمایید که دیپلمات‌های یک کشوری رو اخراج بکنن، بعد کشورهای دیگر هم همین کارو بکنن برای اینکه یه نوع فشار سیاسی بر اون کشور تحمیل بشه. یه بخش خب دیپلماسی عمومیه، یعنی کشورهایی که نمیتونن در میدان حرف خودشونو بزنن، در دیپلماسی رسمی قادر نیستن که رقابت بکنن، میان فرض کنید سفارت مجازی تشکیل میدن، دیپلماسی عمومی راه میندازن برای اینکه اون دولت با مردم کشور هدفشون ارتباط بگیره، اونها رو تحریک بکنه به نافرمانی مدنی، تحریک بکنه به اختشاش، آشوب و مسائلی از این قبیل. بنابراین دیپلماسی عمومی هم یک نوع راهکاری است که البته ما هم از این راهکار استفاده میکنیم. و یک بخش عمده‌ای هم همونطوری که جناب دکتر اسماعیلی به خوبی اشاره کردن، خوب رسانه‌ها رو در جنگ سیاسی خوب به کار میگیرن، دروغ پردازی میکنن، شایع پردازی میکنن و اصلا یک بنگاه‌هایی درست میکنن برای تولید شایع و انتشار شایع در جامعه، که البته خب در مقابل اینها باید به نظرم در داخل ما باید به همون اندازه‌ای که میگه که باید بین عرضه و تقاضای اطلاعات باید تناسب وجود داشته باشه، یعنی به هر میزانی که شایعات زیاد میشه، حوادث و رخدادها و پدیده‌هایی تو جنگ ترکیبی ممکنه متکثر و متعدد اتفاق بیفته، به همون میزان باید آگاهی‌ها و اطلاع رسانی‌ها به هنگام، به اندازه باشه تا افکار عمومی سراغ رسانه‌های بیگانه نرن، از شایعات استقبال نکنن. بین عرضه و تقاضای اطلاعات باید این تناسب برقرار بشه. من یادم هست یه وقتایی فرض کنید که وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر کرده بود به یکی از این کشورهای منطقه، انگلیسی ها آمده بودن یک شیطنتی به خرج دادن که ظاهرا وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اون کشور به سر میبره، همزمان وزیر خارجه امریکا هم به اون کشور سفر کرده، اما گفته نشده که آیا بین اینها ارتباطی بوده یا نبوده. ببین این پیام رو القا میکنه به جامعه که بله ممکنه پشت صحنه یه ارتباطاتی باشه، به مردم اطلاع رسانی نکنن یا مردم رو فرض کنیم محرم ندونن. اینها از اون شیطنت هایی که کار انگلیسی هاست و امریکایی ها هم انجام میدن. به نظرم در جنگ سیاسی، در جنگ سیاسی اگر امریکایی ها برنده بودن و برگ برنده داشتن، هیچ وقت سراغ جنگ ترکیبی نمیرفتن. و ظرفیتی که جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی داره، این ظرفیت اونها رو به انفعال کشونده. ببینید در همین بحثی که جناب دکتر اسماعیلی مطرح کردن، خب بحث رسانه‌ای، خب هدف جنگ رسانه‌ایش چیه؟ میخواد یک تصویر سیاهی از داخل کشور ارائه بده و یک تصویر سفید و امیدوار کننده از خودش القا بکنه. چرا؟ برای